الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را.
گفته شد گزاره‌های دینی به دو دسته اخباری و انشائی تقسیم میشه. گزارای اخباری هم در دین انواع و اقسامی دارن، برخی اعتقادی هن، برخی تاریخی، برخی طبیعت شناختی، برخی هستی شناختی و جهان شناختی هن. معیار اثبات این گزارها چیست؟ چگونه می توانیم این گزاره را اثبات بکنیم؟ اثبات رو معنا کردیم مطابقت گزاره یا آگاهی و اندیشه با واقع. اگر اندیشه مطابقت با واقعیت خارجی داشت، به این اندیشه میگیم حقیقت دارد. فرق حقیقت و واقعیت در این است که حقیقت عبارت دیگری از صدق خبری است. یعنی وقتی اندیشه‌ای، گزاره‌ای، معرفتی، شناختی، هر تعبیری می‌خواید بگید، با واقعیت مطابقت داشته باشد، میگیم این اندیشه حقیقت دارد. واقعیت هم یعنی اون محکی که اندیشه از او حکایت داره ورای ذهن ما. بله؟ بله، واقعیت اون محکی خارجی است که اندیشه از او حکایت میکنه. مثلا همه ما در ذهنمون یه تصویری از خدا داریم، مثل این که در ذهنمون یه تصویری از شخص مقام اعظم رهبری یا فلان رئیس جمهور داریم، یه صورت ذهنی تصوری در ذهن ما هست. مثلا در ذهن تصور میکنیم مقام معظم رهبری موجود است، یک شناخت. یا مثلا میگیم که خدا موجود است، یک گزاره است در ذهن. کی میگیم این گزاره حقیقت دارد؟ وقتی که در خارج از ذهن ما، در عالم واقعیت ورای ذهن ما، یه شخصی به نام مقام اعظم رهبری وجود داشته باشه یا خدا وجود داشته باشه. و الا اگر فقط این صورت در ذهن ما باشه، مثل اینو که فرض کنید بعضی در ذهنشون سیمرغ رو تصور میکنن، یعنی سیمرغ وجود دارد، اما سیمرغ در خارج واقعیتی نداره. عنقا یا سیمرغ در خارج هیچ واقعیتی ندارد، صورت ذهنی است، تصور کردیم. یک گزاره‌ای در ذهن درست کردیم، قضیه ذهنی درست شده اما محکی و واقعیت خارجی نداره. خیلی از این گزاره در ذهن داریم. مثلا فرض کنید شما الان در ذهنتون میتونید یه اسبی رو تصور کنید که دو بال داره، سر آدمیزاد روش گذاشتن، اسب بالدار مثلا با سر آدم. این واقعیت نداره. بعضی اصلا مثلا تو عالم خیالات خودشون مثلا تصور میکنن که مثلا فرض بکنید یک واقعیتی به نام سیمرغ هست، یک اسب بالدار هست، اما اینا هیچ واقعیتی ندارن، فقط یه قضیه ذهنی است. یه وقت آدم تو خیال بافی خودش قرار میگیره، از این قضایا تو ذهن زیاد میسازه، هیچ واقعیتی هم نداره. حالا یه وقت آرزو میکنه و تلاش میکنه که این آرزو به صورت ذهنی به واقعیت بپیوندد. مثل این که تو ذهنش تصور میکنه که مثلا در فیزیک یا در شیمی یا در الهیات PhD بگیره، یا در مثلا دروس حوزوی مجتهد بشود. این درسته الان فعلا صورت ذهنی است، اما صورت ذهنی هست که با تلاش و همت میتونه واقعیت خارجی پیدا کنه. فعلا واقعیت نداره، ولی 10 سال دیگه تلاش بکنه به این واقعیت میرسه. وقت میگیم این صورت ذهنی با واقعیت خارجی تطابق پیدا کرد، واقعیت پیدا کرد. وقت صورت ذهنی که با واقعیت خارجی هماهنگ باشد، ازش تعبیر میکنن به حقیقت. حقیقت یعنی صدق، یعنی صدق خبری. چون بعضی سوال کردن فرق حقیقت با واقعیت چیه؟ واقعیت یعنی وجود. در فلسفه میخوانید که وجود تقسیم میشه به اقسامی. یه وقت وجود علت است، یه وقت معلول. درسته؟ وجود یا علت یا معلول. وجود یا مادی یا مجرد. همه موجودات مادی نیستن، بعضی موجودات مجردن. مثل فرض کنید بعضی از ملائکه که مجردن. مجرد یعنی چی؟ یعنی زمان مکاندار نیستن، حرکت ندارن، قوه و فعل ندارن، فعلیت محضه. موجود مادی قوه داره، استعداد داره، به فعلیت میرسه. مثل بذری که استعداد خوشه شدن رو داره، استعداد درخت شدن رو داره، بعد به مرور زمان رشد میکنه، میشه خوشه گندم، میشه درخت سیب. اصلا موجودات مادی اینطوری هم، موجود مادی حرکت پذیرن، یعنی موجودیه که استعداد داره، بعد حرکت میکنه، به تکامل میرسه. موجود مادی میتونه مثلا یه درجه از هستی رو داشته باشه، بعد سیر کمالی رو طی کنه. اما موجود مجرد اگر همون هر درجه ای که داره همونه. موجود مادی دیگه حرکت، مجرد حرکت نداره، زمان نداره، مکان نداره. موجود مثل برخی ملائکه اینطوری هن. خود خدای سبحان وجود مجرده. خدا وجودش اگر مادی باشه، مکاندار باشه، معناش اینه که در این مکان هست، مکان دیگه نیست. مکان که داشت محدوده، محدود که باشه دیگه خدا نیست، واجب الوجود نیست. پس وجود یا مادی یا مجرد. دیگه تقسیم دیگه گفتن وجود یا ذهنیه یا خارجی. مثلا صورت ذهنیه سیمرغ، این وجود داره، اما وجود چی داره؟ ذهنی داره، صورت خیالی. اما یه وقت نه، وجود خارجی هم داره، مثل همین مثال مقام معظم رهبری که زدم، چون آقا میخواد قوم مشرف بشه دیگه ما ذهنمون درگیر ایشونه، مثال ایشون میزنیم. ایشون بله صورت ذهنی هم داره مقام عظم. ما الان تصوری از همه ما الان مقام عظم رهبری تصور کردیم، ولی اینجا آقا وجود نداشته باشه ولی در ذهن ما هست. ولی کلن در خارج از ذهن ما، نه اینجا، کلن در خارج از ذهن ما وجود داره یا نداره؟ پس وجود خارجی هم داره. بعضی موجودات هستن هم وجود ذهنی دارن هم وجود خارجی. بعضی موجودات وجود ذهنی دارن ولی وجود خارجی ندارن، مثل اسب بالدار. پس وجود یا واقعیت یه معنا داره که اقسامی هم داره. بعد اگر این وجود ذهنی، دقت کنید، اگر وجود ذهنی مطابق وجود خارجی شد، یعنی صورت ذهنی مقام معظم رهبری مطابق واقعیت خارجی شد، مثلا من تصویرم از مقام معظم رهبری این است که ولی امر مسلمینه، ولایت دارد و این کمالاتو داره، از قضا این اندیشه من مطابق واقعیت خارجی باشه، اینجا میگیم این صورت ذهنی حقیقت دارد. حقیقت یعنی مطابقت شناخت و اندیشه با چی؟ با واقعیت خارجی. اما اگر مطابق خارج نبود، اگر مطابق خارج نبود، مثل بعضیا، مثلا اینایی که گاهی اوقات نامه‌های سرگشاده می‌نویسن، میگن مقام معظم رهبری یه آدم دیکتاتور نظامیه، اصلا اهل منطق نیست و همه رو فقط میخواد بزنه بکشه، یا همچی تصویری از رهبری دارن ارائه میدن. خب این مطابقت با واقع نداره، این میشه غیر حقیقی یا کاذب. حقیقت یا صادق، غیر حقیقی یا کاذب. پس یا شناخت مطابق واقع هست که میشه حقیقت، یا نیست که میشه. پس بنابراین واقعیت یعنی اون چه وجود دارد، حالا یا در ذهن وجود داره یا در خارج وجود داره، یا علت یا معلول یا مجرد یا مادی و همه اقسام دیگری که هست. اگر در ذهن واقعیتی بود، در خارجم بود و ذهن مطابق خارج بود، میگن این حقیقت داره. بفرمایید. بین چی و چی؟ چرا ام خصوص مطلق؟ خب نه، الان ام خصوص مطلق که شد یعنی چی؟ نه، ام خصوص مطلق که شد، خب یعنی هر حقیقتی، هر حقیقتی یه واقعیت ذهنی داره حتما، اما هر واقعیت ذهنی حقیقت نداره، یعنی مطابق واقع نیست. بله سیمرغ واقعیت ذهنی داره، یعنی بله واقعیت است، ولی مشخص کنید واقعیت چی داره؟ ذهنی داره اما حقیقت نداره. درسته؟ آره، ولی الان که میخواید بگید سیمرغ واقعیت داره، مشخص کنید واقعیت چی؟ ذهنی داره. واقع ذهنی، ولی تو ذهن واقعیت پیدا کرده، وجود ذهنی داره ولی خارجی نداره. حالا من که تصور میکنم، نمیدونم شما تصور میکنید، ما وجود ذهنی به سیمرغ میدیم. بله دیگه سوال. بله واقعیت ذهنی. یعنی در واقع اینجا سور بله چرا؟ از قضا واقعیت ذهنی داره، یعنی شما ریل قطار رو دارید متقاطع میبینید، یعنی این تقاطع دیدن ریل قطار واقعیت ذهنی داره یا نداره؟ اما پس حقیقت نداره، واقعیت داره در ذهن اما حقیقت نداره. هر حقیقتی مثل این که حقیقت یعنی اندیشه مطابق با واقع، پس حتما باید واقعیتی در ذهن داشته باشه. البته وقتی میگید واقعیتی در ذهن این سوال به نظر شما درسته؟ میگه خدای سبحان حقیقته؟ نه خدای سبحان حقیقته؟ حقیقت حقیقت وصف چی بود؟ گفتیم حقیقت مطابقت اندیشه با خارجه. خدا حقیقته یعنی چی؟ بله خدا واقعیت خارجی دارد، واقعیت ذهنی هم دارد. میتونید بگید واقعیت ذهنی ما از خدا مطابق خارج هست؟ اگر بود میشه حقیقت. پس حقیقت وصف شناخته، شناخت یا حقیقی یا غیر حقیقی. دقت کنید، یعنی نمیگن این ماژیک حقیقت داره، غلطه، این ماژیک واقعیت داره، ولی حقیقت وصف صورت این ماژیکی که در ذهن ماست. یعنی شناختی که من از این ماژیک دارم اگر مطابق ماژیک خارجی باشه، شناخت من میشه چی؟ حقیقت. اگر مطابق نباشه غیر حقیقت. مثلا فرض کنیم من یه تصویر از این ماژیک دارم، تصویرم ماژیک قرمز است، این ماژیک واقعیت داره یا نداره؟ اما تصویر من از این ماژیک که ماژیک قرمزه حقیقت داره یا نه؟ نداره، چون آبیه. اما اگر تصویرم از این ماژیک این باشه که ماژیک آبیه، تصویر من میشه؟ حقیقت. پس حقیقت عبارت است، دقت کنید، وجود ذهنی مطابق واقع. حقیقت عبارت است اندیشه مطابق با واقعیت خارجی، چون اندیشه خودش واقعیت چیه؟ ذهنیه. اگر واقعیت ذهنی مطابق واقعیت خارجی شد میشه حقیقت. لذا نباید بگید خدا حقیقت داره، باید بگید شناخت ما از خدا حقیقت دارد یا ندارد. که بعد من سوال میکنم شناختت از خدا چیه؟ اگر شناختت از خدا اینه که دو تا شاخک داره، نه غلطه. اما اگر شناختت از خدا این است که وجود مجرد واجب الوجودی است که علم و قدرت و صفات ذاتی اش عین ذات او هست، بله شناخت درسته. بس دیگه به تعریف داره.
استاد یعنی
برای توصیف
حقیقت حتما باید
کلمه شناخت رو بیاریم. حتما حتما همیشه حقیقت وصف شناخته،
یعنی باید بگیم مثلا شناخت ما از نیست حقیقت
داره. احسنتون، یا حقیقت نداره. یعنی همیشه حقیقت تو بحثای معرفت شناسی که میگیم به منطقی، همیشه حقیقت، صدق، ترو، این به معنای اندیشه است که مطابق با واقع هست. اما واقعیت چی؟ نه، واقعیت یعنی وجود که یا ذهنیه یا خارجیه. یعنی واقعیت میتونه ذهنی باشه، میتونه خارجی باشه، میتونه مجرد باشه، میتونه مادی، میتونه علت باشه، میتونه معلول، با هر تقسیم دیگه که براش هست. خب حالا که این مطلب روشن شد، بحث اینه دین، مثلا دین اسلام یه شناختهایی، شناختهای گزارهی به ما داده. مثلا خدا وجود داره، معاد ضرورت داره. من از کجا بدانم این شناختهای دین حقیقت دارد؟ اثبات پذیری گزارای دینی یعنی کشف بیان معیار برای حقیقت، کشف حقیقت گزارای دینی. چطور من بفهم گزارای دینی حقیقت دارند، یعنی مطابق واقع اند؟ باره اینی میگیم معیار کشف حقیقت در گزاره‌های دینی، تعبیری شناخت‌های گزاره‌ای در دین، بداهت است. معیار بداهته. یعنی چی معیار بداهته؟ بله، حالا فعلا من تو بحث گزاره‌های اعتقادی رو بحث می‌کنم. معیار بداهتی یعنی چی؟ یعنی کلن شناخت گزارهی، شناخت گزارهی در برابر شناخت مفرده. مثلا یه وقت شما زید رو فقط تصور میکنی، یه وقت جمله زید هست، زید آمد، اینا میشن شناخت گزارهی. شناخت گزارهی یا بدیهی است یا غیر بدیهی و نظری است. اگر بدیهی بود که حقیقت داره، یعنی مطابق واقع است، یعنی انکارش مستلزم اثبات، یعنی کسی نمیتونه گزاره بدی رو انکار کنه. هم که انکار میکنه بعضی رفتتش، بعضی گزاره نظری هم. اگر گزاره نظری به این بدیهیات برگشت، چون این بدی حقیقت داره، پس این نظری هم چی؟ حقیقت داره. حقیقت داره یعنی چی؟ یعنی شناختش مطابق با واقع خارجی. اگر این قضیه نظری به بدی بر نگشت، این چی؟ حقیقت ندارد، کاذب است، یعنی مطابق با واقع خارجی نیست. پس شما تو بحث اثبات خدا، تو بحث معاد، تو بحث نبوت، امامت، همین بحث اعتقادی، راه اینه. ببینید میتونیم این گزاره رو به بدیهیات برگردونیم یا نه، یعنی به اصل تناقض، به اصل علیت، میشه به بدیهیات برگرده یا نه. اگر برگشت به بدیهیات حقیقت داره، اگر برنگش به بدی حقیقت نداره. منطقش اینه. این در گزاره‌های اعتقادی و گزاره‌های عقلی است.
این معیار کی به ما میده؟ کی تعیین می‌کنه که مثلا کشف
حقیقت
تو
گزاره‌های
اعتقادی
بداهته؟ عقل بدیهی ما. یعنی عقل ما میگه، چون ما می‌خوایم با عقل این رو بحث کنیم، عقل ما میگه یه گزاره‌هایی داری که تصور موضوع محمولش کافی است برای تصدیق. کسی نمیتونه اینو انکار کنه. اینو عقل داره میگه، از جایی نگرفتی، عقلیه. یعنی هر آدم عاقلی قبول داره که بدیهیات درسته. اصلا نمیتونه امکارشون کنه. هرچ کدر یک کسی گفت من قبول ندارم اجتماع نقیز این محاله، میتونه بپذیره که اجتماع نقیز این هم محاله است هم نیست؟ میتونه کسی بگه من شک دارم محاله یا محالیست؟ که اجتماع نقیز اینه چه بگه شک دارم که اجتماع نقیز این محاله یا محال هم هست هم نیست، شک دارم. چه بگه انکار میکنم اجتماع نقیز اینو که اجتماع نقیز این محال نیست، میگیم نیست، پس بپذیر هم هستم نیست. نمیپذیری، چرا؟ چون اجتماع نقیز اینو محال میدونی. یعنی هر جا بره گرفتار اینه که اجتماع نقیز این محاله. وقتی گرست نشه میتونه بگه هم گرست هستم هم نیستم در آن واحد؟ میتونه بگه من این مسئله رو این گزاره رو هم میدونم هم نمیدونم؟ میتونه بگه که من الان هم خوابم هم بیدارم؟ میتونه بگه که این میز هم هستم نیست؟ نمیتونه بگه. اگر وجود میز و پذیرو دیگه نیستی میز رو نباید بپذیره، اگر نیستی میز و پذیرو هستی میز رو نباید بپذیره. نزا اجتماع نقیز این محال است یا هر معلولی علتی دارد یا واقعیتی هست، اینا بدیهیاتی است که عقل ما میگه که انکار اینها به اثبات می انجام. این هر که انکار بکنه در واقع پذیرفته. نمیگیم اگر انکارش کرد دلیل ازش میخوایم که به چه دلیل انکارش کردی، نه، همین که انکارش میکنه در واقع پذیرفته. چون وقتی میگه اجتماع نقیز این نیست، یعنی اجتماع نقیز این محال نیست، وقتی میگه اجتماع نقیز این محال نیست یعنی نمیتونه بپذیره که اجتماع نقیز این هم محال هست هم محال نیست، پس اجتماع نقیز این محال میدونه. نظام به تعبیر عربا میگن کرمافره، هی تا میخواد ازش فرار کنه گرفتارش. اگر شما تونستید گزاره نظری رو به این بدیهیات برگردونید حقیقت پیدا میکنه، چون بدیهیات گزاره هایی هست که محال از کسی انکارشون بکنه، ولی لذا گزاره های غیر بدیهی رو باید با کمک بدیهی معلوم کرد. یعنی شما یه مجهولی دارید به نام گزاره نظری، با کدوم گزاره اثبات میشه؟ با گزاره بدی. یعنی از معلوم کمک میگیرید برای حل مجهول. این ریاضیات، ریاضیات همی کار میکنید، ریاضیات از بدیهیات از اصول موضوع کمک میگیرید برای حل مجهولتون. مثلا من اینا بحث منطقی دیگه، منطق و ریاضیات یه دانش هم
نسبتاً بدیهیات هم داریم.
نه ببینید، به هر حال شما گرسنه هستید یا نیستید؟ خیلی هاتون الان گرسنه اید، شما نخوردید. وقت بعد دقت کنید، گرسنگی شدت و ضعف داره، تشنگی شدت و ضعف. یا یک کسی 48 ساعت آب نخورد، یا یک کسی نه 2 ساعت آب نخورد، این شدت و ضعف داریم. اینو ترس، به هر حال یا طرف میترسه یا نمیترسه. ترس اگر هست دیگه هست، اما حالا یه وقت یه ذره میترسه، یه وقت اونقدر شدید میترسه که غش میکنه. ترس مراتب داره، پس بنابراین اون بحث دیگه نمیشه بگیم آقا مثلا نسبی هست و نیست. نه، ترس هست، درد هست، میگه دندونم درد میکنه، درد هست، اما درد ضعیفه، بعد میگه قوی تر شد. درد هست اما وجود، مثل میگه برای چراغ روشن هست یا نه؟ هست. اما یه وقت میگید چرا؟ دیدید بعضی کلیدا نور رو شدیدتر میکنن؟ نور ضعیفه بعد شدیدتر میشه، ولی بعد که خاموش شد دیگه میگیم نور نیست. پس وقتی نور هست شد دیگه نیست نیست، اما وقتی هست وقتی نیست نیست. وقت هست که اگر نور هست که هست، وقت شدت و ضعف داره. خب
کاملاً
بدیهی تا اونکه حالا شدت رو هم بشون دارم، یعنی شدید تقدیه شدتش
بالا با اونی که
پایینه
تو
اثبات شما
مشکل
پدن؟ نه، در اصل وجودش نه، یک سال. و بعد بحث دیگه هست که آیا این وجود شدیده یا ضعیفه، اونو جدا باید بحث کنیم. اصل وجودش بدیهی، اما شدت و ضعفش رو باید بعداً مثلا حالا یا از طریق تجربه اثبات بکنیم، یا از طریق مثلا من میگم در اتاق بالا نور شدیدی است، شما میرید بالا نگاه میکنید یه نوری از زیر در میبینید، میگید برای من محرز شد نور هست، اما از کجا معلوم نور شدیده؟ بعد در رو باز کنید برید تو بعد ببینید نور شدیده یا ضعیفه، تا اثباتش کنید بعد ببینید. پس تمام گزاره اعتقادی رو ما از این طریق میتونیم اثبات بکنیم، یعنی از طریق ارجاع به بدیهیات اولیه. یه سری گزاره دیگه ما در دین داریم که اینا رو میگن گزاره های طبیعت شناختی، یعنی جنبه تجربی دارن، حالا یا مربوط به جمادات، یا مربوط به نباتات، یا مربوط به حیوانات، یا مربوط به انسانه، طبیعت انسان رو بحث میکنن، درست شد؟ یا طبیعت نبات رو بحث کرده، تجربیه. خب معیار اثبات گزاره تجربی چیه؟ نه، یعنی از کجا بفهمی این گزاره تجربی درسته یا غلطه؟ از طریق تجربه است. تجربه یعنی استفاده از حواس پنجگانه. تجربه اینو ثابت میکنه. البته حالا یه بحثی هست در فلسفه علم، در منطق هم هست که آیا تجربه و استقرا میتونه یک گزاره علمی رو اثبات بکنه، اثبات یقین 100%، یا مثلا احتمالاً تایید بکنه. اما تایید هم خودش مرحله از یعنی اثبات تاییدیه، به تعبیر دیگر 100% نیست، 70%. خیلی فرق داره با کسی که میگه مثلا نمیدونم. مثلا شما از هایزنبرگ اگه سوال کنید که آیا الکترون ها به دور هسته میچرخن، میگه به احتمال قوی میچرخن، یعنی شواهد تجربی نشون میده که 70%، 80%، 90% ما احتمال میدیم که این الکترون دور هسته میچرخن، اما 100% هنوز برای ما محرز نشده، ولی این ارزش علمی داره 70%، 80%. فرق میکنه با یه کسی بگه نمیدونم میچرخه یا نه، اگر اونطور باشه که همه ما فیزیک دانیم. هر کی از ما سوال کرد آیا حرکت نسبیه؟ نمیدونم. آیا ای برابر است با ام سی دو؟ نمیدونم. آیا هر عملی عکس العملی دارد قانون سوم نیوتن؟ نمیدونم. آیا این قوانین ژنتیکی که مندل گفته درسته؟ نمیدونم. بعد میگیم هم فیزیکدانم، هم شیمیدانم، هم زیستشناسم. نه، ببینید نمیدانمی که من غیر فیزیکدان میگم یعنی واقعا هیچ سر در نمیارم. اما اون فیزیکدان میگه من 100% نمیدونم ها، ولی 70% میدانم. این 70% میدانم از کجا به دست آورده؟ از آزمایش، از تجربه، از کلی سالها زحمت و تلاش. این ارزش معرفتی نداره؟ داره، ولو ارزش معرفتیش یقین 100% نیست، ولی اطمینانی هست، احتمال بالایی هست. مثلا گفته می شود که در قرآن آمده که گیاهان زوجیت دارن. خب میشه تجربه کرد، میشه تجربه کرد ببینیم آیا گیاهان زوجیت دارن یا ندارن. این تجربه پذیره. با تجربه پذیری میشه گزارای تجربی دین رو اثبات کرد یا تایید کرد. عرض کردم حالا اگر کسی بگه با استقرا و تجربه میشه به نتیجه 100% رسید، بگید اثبات. اگر به نتیجه 70-80-90% برسید، بگید تایید. ولی ارزش علمی داره. پس ما گزاره تجربی را میتونیم اثبات کنیم یا تایید کنیم. من خودم مبنام به نظرم اینه که استقرا و تجربه فقط توان تایید داره، توان اثبات، اثبات 100% نداره، توان تایید داره. میتونه یک ادعای رو با شواهد مختلف تایید کنه، ولی اینا خودش معیاره. عرض کردم خدمت شما خیلی فرق است بین کسی که بگه علوم تجربی معیار ندارند یا بگه معیاری دارد که 70-80% میتونه ادعای ما رو ثابت کنه، نه 100%.
پس اگه تجربه نمیتونه اون گزاره‌های تجربی رو اثبات
بکنه،
چه چیزی میتونه اثباتی
کنه؟ اثبات 100% را چون گزاره تجربی هست، راهش تجربه است. مگر اینکه فرض کنیم ما از طریق عقل ثابت کردیم این شخص پیغمبر خداست، پیغمبر خدا میاد یک گزاره تجربی در اختیار ما قرار میده، ما یقین داریم درسته. اما الان من از این راه استفاده نکردم، گفتم گزارای دینی ما یه دسته گزاره‌های اعتقادی هم، یه دسته گزاره‌های تجربی هم، طبیعت شناختی هم، درسته؟ این گزاره تجربی معیارشون چی برای اثبات؟ عرض کردم تجربه. حالا یا شما بگید اثبات یقینی 100% یا بگید تعیین، به هر حال معیاره. اگر مبنامون بود که تجربه فقط میتونه تایید کنه، یه راه دیگه هم داریم که یقین به این گزاره تجربی دینی پیدا کنه، و اون اینه که با واسطه یقینش رو اثبات کنه. اگر از تجربه مستقیم رفتیم سراغ این گزاره، میشه اثبات یا تایید تجربی مستقیم. اگر نه از این طریق نرفتیم، یه راه دیگه هم وجود داره. راه دیگه چیه؟ اینه بگیم ما حقانیت قول نبی رو ثابت کردیم. اون چه پیغمبر میگه درباره طبیعت حتما درسته. من یقین دارم که اول انسان نطفه است، بعد علقه، بعد مضغه. از کجا یقین دارم؟ از این که قرآن میگه و کلام قرآن حق است، صدق است، حقیقت داره، صد در صد. یه راه این است که بیرون خودمون رو تجربه کنیم. راه بازه، کسی دست با اون رو نبسته. بریم تو آزمایشگاه گزاره علمی رو آزمایش کنیم. مثلا قرآن میگه از شمس کوه برن، یعنی خورشید روزی میرسه که تا تاریک میشه، تکریر پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی روز به روز انرژی خورشید کمتر میشه تا از بین بره، انرژی نوریه رو از دست بده، انرژی نورانی خودش رو از دست بده، تاریک میشه. من یقین دارم این اتفاق خواهد افتاد، یه گزاره علمی هم تجربی. از کجا یقین دارم؟ از این که کلام خداست و کلام خدا حق است، محال از خدا به ما دروغ بگیم. اما راه تجربی هم وجود داره، یعنی میتونیم مرتب از طریق تلسکوپ های قوی، از طریق امکانات و تجهیزاتی که در اختیار داریم نشون بدیم که انرژی خورشیدی مرتب داره کاهش پیدا میکنه. با تجربه، با محاسبات ریاضی به این نتیجه برسیم. ولی ممکنه تجربه و محاسبات ریاضی نتیجه 100% به ما نده، 70% بده، 80% بده. اینم یه راهه. پس بنابراین ما گزاره تجربی رو از این طریق میتونیم اثبات کنیم. دسته سوم گزاره‌های عرفانی هم. نه، من ببینید گفتم اگر دو مبنا رو گفتم، اگر گفتی تجربه اثبات 100% داره، خب گزارای دینی هم که تجربه پذیرم میتونه به اثبات از طریق تجربه اثبات 100% برسه. اما اگر گفتی نه، تجربه توان اثبات 100% رو نداره، 70%، 80%، 90%، اینا درجه از شناخت و معرفت و منطقه. توجه داری؟ هر دو فرض، چون در فلسفه علم دو تا مبنا و دو تا دیدگاه وجود داره، تجربه توان اثبات دارد، تجربه توان تایید دارد. خود از اینا رو بگید. اگر هم مبنای شما تاییدگرایی باشد، میتونید بگید گزاره تجربی دینی یقینی است. چرا؟ چون کلام خدا هست. وقتی ثابت که کلام خدا هست دیگه یقین پیدا میکنه. دسته سوم گزاره عرفانی. گزاره عرفانی گزارهای وجد شهودی هست. دقت کنید، گزاره های شهودی هن. گزاره شهودی از طریق تجربه درونی به دست میان، اما با ممارست. ما یه سری تجربه بیرونی داریم، مثل این که میبینیم، میشنویم، میبوییم، میچشیم، لمس میکنیم. حواس پنجگانه ظاهری ما مدرکاتی رو درک میکنیم، محسوساتی رو درک میکنه. یه حس و یا حواس باطنی هم داریم، مشترک هم هممون داریم. مثلا ما با حس باطنیمون محبت رو درک میکنیم. محبت رو با چشم درک نمیکنیم، با گوش درک نمیکنیم، محبت رو با حس باطنی درک میکنیم. کینه رو هم همینطوره، ترس رو هم همینطوره. اینا رو بلوجدان هر کسی با حس باطنی درک میکنه. دقت کردین؟ یه سری گزارهای ما در دین داریم که از طریق حس تجربی، تجربه حسی بیرونی میشه اینا رو اثبات یا تایید کرد، مثل اله شمس و کبرت، مثل زوجیت گیان و مثالهایی که زدن. ولی بعضی گزارها در دین داریم که با حس باطنی اثبات میشن، مثل الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا آرامش میاره. خب اینو میشه اثباتش کرد؟ بله. هر کسی به وجدان خودش مراجعه کنه ببینه با یاد خدا، مخصوصا تو بحرانها با یاد خدا آرامش پیدا میکنه یا نه، تجربه پذیر درونیه. بعد میتونی این تجربه درونی رو بیرونی کنی. تجربه بیرونی کنی یعنی چی؟ یعنی بیایید یه پرسشنامه بدید از تک تک افراد سوال کنید ببینید با یاد خدا آرامش پیدا میکنن یا نه. مثلا اومدن پرسشنامه دادن به دانش آموزان و دانشجویان جدا جدا، سوال کردن از اینا وقت امتحان که میرسه استرس دارید یا ندارید؟ اکثرا میگن استرس دارید. بعد سوال پرسیدم که آیا با یاد خدا، ذکر خدا، مثلا آیت الکرسی خوندن، سوره توحید خوندن، برای توسل کردن، این یاد خدا استرس شما رو کم میکنه یا نه؟ باز عمدتاً گفتن کم میکنه، یاد خدا آرامش میاد. اینجا تجربه درونی رو اومدی چیکار کردی؟ بیرونیش کردی؟ بگیم ما از این 100 نفر که سوال کردیم مثلا 99%شون گفتن بله. پس علاوه ذکر الله تطمئن القلوب ثابت میشه. بله یه راه دیگه اثباتش اینه بگید چون کلام خداست و کلام خدا حق است، قطعا اینطوریه. اینم یه راهه، ولی راه مستقیمش این نیست که عرض کردم. حالا جزو بدید، این گزارهاییست که با وجدان و تجربه درونی عمومی به دست میاد. اما یه سری گزارهایی داریم در دین که نه با تجربه بیرونی میشه اینا رو تجربه کرد، نه با تجربه درونی عمومی، نه بلکه با تجربه درونی جمعی به دست میاد نه عمومی. مثلا گفته میشود در قرآن ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، کسی که تقوا پیشه کند مقام فرقان میرسه. فرقان یعنی چی؟ یعنی میتونه حق و باطل رو به راحتی کشف کنه. خب این شخص چطور به این مقام رسید؟ این کلی سیر و سلوک کرده، یعنی دین اومده راه رو نشون داده، گفته بعد اول به منزل یقظه رو طی کنی، بیدار شدن. از غفلت بیدار میشه، غفلت زدائی، بعد به مقام توبه برسید. رذایل هر چی داری پاک کن، این ظرف دل، این قلب شما تا آلوده است، تا کدره نمیبینه، مثل چشم میکنه. این چشم وقتی شبکیه چشم، قرنیه چشم آسیب ببینه نمیتونه اطرافشو ببینه، یا اصلا نمیبینه، یه چیزایی میبینه اما تشخیص نمیده. این ویژگی چشمه. قلبم همینه، قلبم، قلب انسان، جان انسان، روح انسان تا کدره نمیتونه هوا رو ببینه. این علت کدر بودن، زنگار خوردن به خاطر گناهان، معصیت، رذایل، اینا رو باید پاک کنی با توبه، توبه از رذایل اخلاقی و توبه از گناهان که در دین آمده، توبه کنی، پاک کنی. بعد که توبه کردی، پاک کردی، مقام سوم باید بری. مقام سوم اینه که بیایی تحلیه کنی، زیور بدی این بدن، این روح رو و جان رو به فضائل. شما الان رضایل رو پاک کردی، بعد فضائل رو باید جوش بذاری. اگر این مسیر طی شد وقت به مقام تقوا میرسی، اون تقوای عالی قرآنی. وقتی به مقام تقوا رسیدید وقت حقایق برات آشکار میشه، یجعل لکم فرقانا. خب این ادعایی که در دین آمده میتونیم بگیم چون کلام خداست و کلام خدا حق است پس این ادعای عرفانی هم حق است، اما علاوه بر این میتونن یه جمعی این سیر و سلوک رو طی کنن، تجربه کنن و بگن دیدیم و رسیدیم. این تجربه پذیره، اما تجربه درونی جمعی، نه همگانی، نه فردی که میگم منظورم اینه که جمعی که میگم یعنی بیش از یه نفر میتونه، اما همه کار همه نیست. چرا کار همه نیست؟ چون همه این مسیر رو طی نمی کنه، اما یه جمع چند نفر میتونه طی کنه. یه نفر، دو نفر، سه نفر. شما ببینید توجه داشته باشید اون کسی که چون قضیه عرفانی هست شهود درونیه، اون شخصی که مسیر رو میره خودش میفهمه که این شهودش حقیقیه. البته ما در بحث‌های عرفانی هم معیار داریم از کجا بفهمیم که شهود حقیقی یا غیر حقیقیه، شاید توهم باشه. این تو خود عرفان هم بحث شده، معیار داده بهش. یعنی بخوام بگم همون معیاری که در علم عرفان گفته شده است با همون معیار میتونیم بفهمیم که این گزاره درسته یا درست نیست، اما دیگه از صرف تجربه پذیری همگانی نیست. تجربه بیرونی اولا نیست، درونیه. سنه همه این مسیر رو طی نمی کنن، یه عده ای طی می کنن. هر که این مسیر عرفانی رو طی کرده میبینه که بله یه حقایقی براش آشکار میشه، یه جور دیگه میشه زندگیش، زندگیش با بقیه آدم ها فرق داره. مثلا بعضی هستن زندگیشون همش ماتریالیستیه، مادی، همش به فکر از مادی، هر که میخواد بکنه اینجا چقدر درآمدم هست، چقدر سود میبرم، چقدر فلان، چقدر بهمان، همش دنیایی. بعضی هستن مثل همونا، تو همین دنیا زندگی میکنم، اما همش بود تو آخر زندگی میکنه، همش به فکر اینه که این کار چقدر ثواب داره، آیا عالم آخرتمو آباد میکنه، قرب الله به من میده یا نمیده، تجارت میکنه قربت الله، درآمد مادی هم داره ها، تجارت میکنه قربت الله، تحقیق میکنه قربت الله، تدریس میکنه قربت الله، تعلم پیدا میکنه، آموزش میبینه قربت الله، مدیریت میکنه قربت الله، یک کسی هم از تدریس میکنه برای دنیای خودش، تحقیق میکنه برای دنیای خودش، مدیریت، همش برای این که اسمی پیدا کنه، رسمی پیدا کنه، پولی پیدا بکنه، دنیاش آباد بشه، براش به به بزنن، چه چه بزنن. بذار شنیده دیگه در روز قیامت وقتی اعمال رو از انسان میخوان چه آوردی، بعضی هستن میگن ما این همه کار خیر انجام دادیم، میگن کجا؟ ما چیزی نمیبینیم، هر کاری کردی برای دنیا بود، دنیا تمام شد، همینا ما نم اونجا و خودت اومدیم، هیچ کدوم از این اعمالت باید نیومد، چون برای اون دنیا انجام، برای دنیای مادی انجام دادی. ولی نفع به بقیه هم برسه، ولی همش نیتش اینه که به حال برای خودش شهرتی پیدا کنه، نام نشانی، نامی پیدا کنه، همش برای دنیاش بوده. اما اگر برای آخرتش کاری کرده باشه، بذار ببینید گاهی اوقات یه شخصی گستره خدمت رسانیش خیلیه، اما وقتی قیامت فرا میرسه میبینه دستش خالی، یه کسی میبینه یه صدقه داده، یه مثلا قرض الحسنه ای داده به یه نفر، میبینه اون چه باغ و بستانی بهش داده. من طبیعت شناختی و تجربی رو اگر تونستید به تجربه برگردونید، یعنی با تجربه شواهد کافی بیارید، حالا یا اثبات یا تایید، اثبات میشه و الا نمیشه. گزاره‌های عرفانی رو هم از طریق سیر سلوک به دست میدین، از طریق تجربه درونی قابل اثبات هست. اما یه سری گزاره دیگه ما در دین داریم که مثلا گزارهای تجربه چیز هم تاریخی هم. اصلا ببینید هر تجربه فردیه، مگر کسی که تو آزمایشگاه داره تجربه میکنه کلور رو با سدیم و به ترکیب کلورید سدیم میرسد عمومیه، من شخصیه پرسشنامه هم همینطور پرسشنامه هر کدوم داره عقیده خودش رو مطرح میکنه. شما از تکرار اینا به این نتیجه میرسید که این جمع با دعا خوندن آرامش پیدا کردن.
پس اون تجربه درونی اونا برای یک کس دیگه مثل پرسشنامه بگیرن، پرسشنامه پخش
کننده قابل استفاده بوده؟ نه، ببینید با استفاده این بوده که منی که در هنگام استراب دعا نکردم فقط میتونم بگم که این جمع با دعا کردن استرسشون کاهش پیدا کرده است. منم اینجا میتونم بیام بگم که چون گزارش اونها رو گرفتم، منم میام از 10 تا عارف 20 تا عارف پرسشنامه میدم، میگم شما با طی کردن این سیر و سلوک و تقوا به دست آوردن به مقام فرقان رسیدی؟ میگم بله رسیدی. میشه اثبات دیگه؟ بله دیگه، عرض کردم قابل استفاده است به این معنی که من از گزارش اونها میفهمم که آیه که میفرماید ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این اثبات عرفانی شده است. اما آیا خود منم این رو یافتم مباشرتا؟ نه، چون من سیر و سلوک نکردم. ولی اثبات پذیر عرفانی هست.
استاد
بفرمایید.
که
درصد مثلا همون پرسشنامه بعضی چیزی
که
واقعا
باشه، اون
یه درصد
هم شامل
میشه آب هاش دو هر آبی
که
بگیریم هاش دو هست. از کجا مگر همه آب رو دیدید؟ شما این آبایی که توی مثلا فرض کنید رودخانه فرض بکنید فرات هست، این دجله هست، آزمایش کردید؟ اصلا شما یه اصلا یه آب آزمایش کرده خودی؟
نه.
کجا میگه آب آشتوه؟
نه، ماهیت آب آشتوه.
کجا میگه ماهیت آب آشتوه؟ خب بله، میتونید بگید تا آنجا که آب آزمایش کردیم اینطوری هست. تازه شما هم آزمایش نگردید، داری خبر میدی از کسی که تازه خبر میدی از کسانی که اونها از دیگران خبر دادن. خیلی خب، بقیه هم همینطوره. ولی اوقلا دقت بفرمایید، اوقلا اعتماد میکنن به این گزارش ها. نه، اینم 100% نیست. اینم ببینید، اینم 100% نیست. اینم 70% 80% تاییده. اشکال هم نداره تایید باشه. به هر حال فرق است بین کسی که بگه من اینو اصلا رای ندارم برای اثبات یا تاییدش، با کسی که بگه نه میتونم تاییدش کنم. اینا توضیح دادم دیگه، اینا توضیح دادم دیگه، تکرار نکنیم. فرق از این وقتی کسی میگه آقا من نمیدانم، یا میگه میدانم 70% مردم این گونه اند، اینا ارزش معرفتی داره. لذا گزارهای تجربی، حالا اگر بخواییم ما قالب تفسیر بشیم بگیم گزارهای تجربی در علوم تجربی، بعضیش اثباتش 100%، بعضیش اثباتش 70% ولی اونجا هم که 70% عالمان اون رشته از این 70% استفاده میکنن یا نمیکنن؟ میپذیرن، ارزش معرفتی داره. و ما میتونیم گزارهای تجربی رو از این طریق هم اثبات بکنیم.
استاد ببخشید،
من اجازه دید بحث رو تمام کنم. گزارهای تاریخی و خبرهای غیبی، اینا هم راه اثبات داره. خبرهای غیبی راه اثباتش اینه که صبر کنیم تا اتفاق بیفته. وقتی اتفاق افتاد معلومه خبر غیبی درست. اینا معیار صدق و کذب خبرهای غیبی است. مثلا کسی خبر غیبی داد که در آینده چنین حادثه‌ای میفته، اتفاق میفته، اگر اتفاق افتاد معلوم صادقه با الا کاذب. حالا عرض میکنم پس راه اثباتش، اثبات مباشر و مستقیمش اینه. گزاره تاریخی هم راه اثبات مباشرش اینه که از اسناد تاریخی استفاده کنیم، مدارک تاریخی استفاده کنیم. مثلا قرآن از قوم بنی اسرائیل خبر داده، خب قوم بنی اسرائیل داره اسناد تاریخیش، مدارک تاریخیش، شواهد باستان شناسیشون هست، معلومه هم چه قومی بودن نبودن، با فرعون اصلا فرعونی بوده نبوده، اینا با هم درگیر داشتن نداشتن. خیلی یعنی بعضی حوادث مال 6000 سال پیشه، اسناد تاریخی میتونه تایید کنه یا رد کنه یه خبر تاریخی رو. 6000 سال پیش، 7000 سال پیش، یه منطقی است بین شوش و اهواز به نام چهازنبیل، یه شهریه، شهر ایلام به عین نه به علف، یه شهری بوده که کلن زیر خاک رفته بود، ولی حدود شاید مثلا 40-50 سال پیش این شهر رو کشف کرده بودن. وقتی این شهر معلوم شد، یعنی خاک برداری کردن، عجب زیر زمین یه شهره، بعد دیگه خاک رو برداشتن و هر قسمتش رو تعمیر کردن. یعنی کاملا کسی که وارد باشه به بحثای باستان شناسی و بحثای تاریخی میفهمه مثلا اینجا معبد اینا بوده، اینجا مرکز مثلا استبل حیواناتشون بوده، اینجا مرکز نظامیشون بوده، مالا 6000 سال پیش. یه کسی آمده درباره قوم ایلام، شهر ایلام حرف زده، میتونه از همین قرائن و شواهد استفاده کنه، اسناد تاریخی رو ببینه، از باستان شناسی کمک بگیره. الان مثلا تحقیقاتی انجام دادن درباره رود نیل، بعضی از پژوهشگران و محققان میگن که معلوم این رود نیل مثلا چند هزار سال پیش یک حادثه مهمی در این رود نیل اتفاق افتاده. از طریق تحقیقات علمی و باستانشناسی و اسناد تاریخی جمعاً کمک میگیره. این راهشه. البته هیچ موقع این راه نتیجه 100% به ما نمیده. الان باستانشناسی و این گونه شناخت ها هیچ موقع نتیجه 100% نمیدن، اما شواهد قرائن، شواهد تاییدیه است. تنها رایی که ما میتونیم به نتیجه یقینی 100% برسیم همین بدیهیاتی است که در گزارهای اعتقادی به کار میره. غیر از آن چه روش تجربی، چه روش برای عموم عرض میکنم ها، بلا روش شهود عرفانی برای خود شخص یقین آور هست، یقین 100% میاره. یعنی وقتی مثلا شما سیر سلوک کردید، مناظر عرفانی رو طی کردید، به مقام فرقان رسیدید، یقین پیدا میکنید که ان تتقوا لا یجعل لکم فرقانا. ولی این که بخوایم برای عموم این معرفت رو انتقال بدیم، یک شواهد 70-80% رو تأمین میکنه. پس چه روش تجربی بیرونی، چه روش تجربی درونی، چه روش اسناد تاریخی، همه اینا در حد اطمینان میتونه اثبات پذیری رو تأمین بکنه، اما گزاره اعتقادی میتونه به صورت 100% با کمک بدیهیات گزاره اعتقادی اثبات بشن. ولی یه نکته ای رو که چند بارم عرض کردم نباید فراموش بکنیم، ما میتونیم از یه طریق دیگری اثبات 100% رو برای سایر گزاره های غیر اعتقادی هم اثبات کنیم. از چه طریقی؟ وقتی ثابت کردیم خدایی هست و خداوند عالم و حکیم و عادل است و کلامش صادق است، هر چه بگه ما قبول داریم. یعنی حقانیت و صدق گزاره های دینی رو به واسطه صدق گزاره های اعتقادی ثابت میکنیم. به تعبیر دیگر، اول از طریق بدیهیات نسبت به گزاره اعتقادی یقین پیدا میکنیم، یقین 100%، بعد به واسطه آن سایر گزاره‌ها رو هم ثابت میکنیم که حقانیت داره، درسته. این درباره گزاره توصیفی. اما گزاره توصیه ای اینم اصل مهم میداره اینو بگم، چون فرصت کمه. بله هستی شناختی اینا هم مثل اعتقادی میدونی، هستی شناختی هم مثل گزاره اعتقادی. من آخرین بحث رو عرض بکنم دیگه تمام بشه این بحث. یه سری گزاره چی داشتیم؟ توصیه ای، یعنی انشایی. گزاره انشایی فرق نمی کنه چه حقوقی، چه اخلاقی، چه فقهی، اینا راه اثباتشون یکیه. این گزاره ها چون دقت کنید حکایت از واقعیتی مستقیم ندارن. مثلا میگه نماز واجب است، عدالت لازم است، باید نماز خوند یا نماز رو اقامه کرد، باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد. ما از کجا؟ اول این اثبات اینا یعنی چی؟ اینکه از چیزی خبر نداده که بگیم یا مطابق واقع هست یا نیست، اگر مطابق بود حقه، اگر نبود کذبه. خبری نمیده از چیزی. میدونم باید اثباتشون بکنیم، اما آیا خبر میده از چیزی؟
نه.
خب اینا اثباتشون به این معناست که ثابت بشود که این اوامر و نواهی حکیم است. اینو باید ثابت کنید، یعنی مطابق کمال انسان است. اینو باید اثبات کنید. به تعبیر دیگر وقتی میگه اعدلو، باید عدالت بورزید، اثبات این جمله به این معناست که بتونیم ثابت کنیم عدالت هست که با کمال انسان سازگاری داره. یعنی اگر عدالت ورزیدید به کمال میرسید. مثل یه معلمی به شما میگه باید درس بخوانید، این معناش میدونی چیه؟ اینه که اگر درس بخوانید رشد میکنید، به کمال میرسید، توانمندی هایی پیدا میکنید. ما اینو باید بتونیم ثابت کنیم. خب شاید اگر آدم دروغ بگه، غیبت بکنه، مال حرام بخوره، گناه بکنه، به کمال برسه. ما یه رفیقی داشتیم، الان هم هست البته، این بنده خدا هر سال عملیات های ما، خب تو دوران جنگ هر سالی عملیات داشتیم، حداقل بعضی اوقاتم دو سه عملیات، حداقل یه عملیات مردم انتظار داشتن رزمنده ها داشته باشن. می رفیق ما تو عملیات، وقتی عملیات می رفتیم جلو و درگی شد می شدیم با عراقی ها، این همیشه تو عملیات مجروح می شد، خیلی ناجور هم مجروح می شد، تا دم مرگ و شهادت می رفت اما بر می گشت. و عجیب هم بود ها، مثلا خیلی اوقات هم با هم بودیم، می زد گلوله می زد بقل ما، همه این تردش رو به اون می خود. من البته تو جنگ، خب اول جنگ طلبه نبودم، ولی بعدش طلبه شدم، ولی کارم کار نظامی بود، در این حال خب کار آخونده خودمونم میکردیم، در جماعت یا پرمان، ولی مسئولیت هم مسئولیت نظامی بود. لذا مثلا گاهی خود میرفتیم تا حتی از نیروی جلو هم جلوتر میرفتیم، مثلا اطلاعاتی کسب میکردیم یا دیدبانی میکردیم، این گلوله میخورد بقل ما، مثلا گلوله شیمیایی خود 10 متریه، تابل هم بود، از این شیمیای تابل با هم هم بودیم. من یه چند تا تابل رو سینم در اومد، اما این بنده خدا کل بدنش پر شد تابل. من گفت خدایا ببین گلوله هم با این آخونده یه جور دیگه معامله می‌کنه. هر سال یا شیمیایی یا ترکش، خیلی اوضاع جنگ تمام شد، جنگ تمام شد، خب ایشون دیگه، ما رفتیم دنبال کار آخوندی خودمون و اینم رفت دنبال کار نظامیش، سپاهی بود، رفت تو ستاد فرماندهی کل قوا، برها درجه دادن به اینا، سرتیپ دو شد و مسئولیتی هم اونجا داشت. این هر سال با ماشین، خب مأموریت هایی داشت، هر سال با ماشین تصادف میکرد. یه تو ماشین اصلا دائم وقتی میدیدی ماشین ها اصلا تعجب میکردی، این چه آدم توی زنده مانده 24 ماه، شوخی میکردیش بگیم خسارتی که تو به بیت المال میزنی بیشتر از 100 دامه. هر سال تصادف. یه روز وقتی قومم میامد معمولا پیش ما، الان هم اینطور سر، یه وقت اومد گفت من آنجا نمیفهمم چه سریه داری؟ گفتم ایش ببین تو آدم خوبی هستی، البلا للبلا، خدا خود اونطوری داره هزار محبت با تو میکنه، ما آدم های گناهکاری هستیم دیگه، خدا به حال ما خودمون رها کرده، انسانی که اهل گناه معصیت، خدا اصلا یه محل بهش نمیذاره، اما خودتو رو دوست داره، این ظرف تو رو هل میشکنه، داری اینطوری محبتش رو نشونت میده که بابا من به تواسم هست. بعد خب یه مدتی گذشت دیگه تصادف نمیکرد، آمد گفتم تو هم شدی مثل ما گناهکار، خدا دیگه به تو هم کاری نداره. خب حالا از کجا این گناهی که انسان به کمال نمیرسونه، حتما ثوابه که میرسونه، اینو باید اثباتش کرد. اثبات این که چه باید و نبایدهایی ما رو به کمال میرسانن و چه باید و نبایدهایی به کمال نمیرسونه، به وسیله بدیهیات عقل عملی است. یعنی همونطوری که ما یه بدیهیاتی داشتیم به نام بدیهیات عقل نظری، یعنی عقلی که هست و نیستا رو درک میکنه، که بدیهیاتش عبارت بود از استحاله اجتماع نقیزین، اصل علیت، اصل واقعیت و مانند اینا. ما یه عقلی دیگه داریم، این که میگم ما یه عقلی دیگه داریم نه یعنی چند تا عقل داریم، نه ما یکیش به زور داریم، یعنی یه قوه عاقله داریم دو تا کار میکنه، یه کارش اینه که هست و نیستا رو درک میکنه، یه کارش اینه باید و نباید رو درک میکنه. هست و نیست های بدیهی که درک میکنه این هست، با کمک این هست و نیست های بدیهی میرسیم به هست و نیست های چی؟ بگی غیر بدی نظری. عقل عملی ما هم یه بدیهیاتی داره، مثل چی؟ مثل نه حالا اونا که چون تجربه باید بشه، باید عدالت ورزی، نباید ظلم کرد. ببین این دو بدیهی هم بدیه عقل عملی هم. یعنی به هر از هر عاقلی بپرسی میگه عدالت حسن است، ظلم قبیحه. همه یعنی بالبداهه و بالبداهه همه درک میکنن عدالت خوبه ظلم بده. همه یه آدم مخالف پیدا نمیکنید. حتی ظالم هم میگه ظلم بده ها، اما یه وقتا در تشخیص مصداق اشتباه میکنه، یه وقتا نه اشتباه نمیکنه، واقعا میدونه این ظلمه ولی هوای نفسش اجازه نمیده. الان بحث ما شناخته ها، نه فعلا عمل نیست. یعنی اون کسی که داره مال مردم رو میدزده میدونه کار، خیلیشون میدونه کار بدیه ولی وسوسه میشه، هوای نفس غالب میشه بر او و میگه خب من که الان میتونم به راحتی مثلا 50,000 تومان 100,000 تومان 200,000 تومان بدزدم، خب چرا برای خدا به زحمت بدزدم؟ نه اون دزدی میکنم ولی میدونه دزدی بده. یعنی اگر او رو با وجدان خودش بید لذا وقتی کار زشت رو انجام داد گرفتنش بعد راحت اعتراف هم میکنه، اعتراف میکنه، اعتراف به قتل میکنه، اعتراف به دزدی میکنه، اعتراف به آدم آزاری میکنه. پس بنابراین عقل هر انسانی درک میکنه عدالت خوب ظلم بده و عقل هر انسانی مصادیقی از عدالت و ظلم هم میفهمه. نه نه اثباته، یعنی بله بله، یعنی شما از هر کسی سوال بکنید میگه همینطوره. من از همه سوال کردیم چرا دیگه از قضا. نکته اینجاست، ببینید خوب نکته رو توجه داشته باشید، ما از همه نپرسیدیم اجتماع نقیزه محاله و محال نیست ولی گفتیم بدیهیه. اگر یادتون باشه ملاک بداهت این بود، تصور موضوع و محمول کافیه برای تصدیق. این که من عرض میکنم عدالت باید و بعد میگم همه قبول دارن، ملاک بداهت این گذاری نیشو همه قبول دارن. ملاک بداهت این است که هر کسی، یعنی خود شما، اصلا کار به کسی دیگه هم نداشته باشید، به خودتون مراجعه کنید، عدالت رو تصور بکنید عقل میگه باید، ظلم رو تصور کنید عقل میگه نباید.
بسه
بیانی
باید نباید های
عوامل
الهی
دقیقا
مطابق با
نه حالا باید. حالا یکی یکی هنوز با اونجا نرسیدم. پس ما بل بدا هم میفهمیم عدالت، مثل که بل بدا هم میفهمیم اجتماع نقیزه محاله، دلیل نمیخواد. به قول اهل منطق حد وسط نیاز نداره، هر که با عقل خودش میفهمه عدالت خوبه ظلم بده. بعضی مصادیق عدالت ظلم رو هم میفهمیم ها، مثلا فرض میکنید همه ما میفهمیم مصداقا که مال یتیم خوردن ظلمه و بده، همه میفهمیم دزدی کردن بده، چی میفهمیم؟ مثلا فرض کنید راننده تاکسی هستید، یه مسافر رو از مبدأ به مقصد میبرید، میدونید هم نرخش مثلا 3,000 تومنه و از رسه ممکن آدم بشه خب بابا این که حال به حالش نمیشه، حالا 4 تومن ازش بگیر، ولی خب وجدان هم میفهمه که کار بدی کرده یا نه، وجدان رو میدونه ولی دست به این کار رو بزنه. لذا اینایی که گناه و کار بد برایشون هنوز خیلی تکرار هم نشده، یه نفس لوامی هم رو سرزنش میکنه، چه کاری میکرد؟ پس بعضی مصادیق رو میفهمیم، اما تو بعضی مصادیق واقعا دشواره، هم برای خود ما دشواره، هم وقتی با دیگران صحبت میکنیم ببینیم برای اونا هم درکش دشواره که این مصداق ظلمه یا مصداق عدالت. توجه دارید؟ مثلا ببینید عفت، حیا، اینو فطرتا آدم میفهمه که مصداق عدالت، اما الان حدودش چقدره؟ حدودش چقدره؟ مثلا اگر فرض کنید کسی، خانمی با وقار با افراد صحبت کرد، برخورد کرد، لباس سنگینی پوشید، اما روسری رو سرش نذاشت، موهاش بیرون بود، اما سنگین با وقار، این مصداق عدالته؟ یا اگر حجاب مثلا موهاش کامل پوشیده بشه مصداق عدالته؟ ما اینو نمیفهمیم. ممکنه کسی بگه این مصداق عدالته، یکی بگه اون مصداق عدالته. آیا این ما رو به کمال میرسونه یا اون ما رو به کمال میرسونه؟ عقل ما، عقل عملی ما به وجدان حکم میکند که وقتی خدا تو رو خلق کرده باید در برابر او خضوع داشته باشی. اصل عبودیت و بندگی رو عقل عملی میفهمه، فطری انسان هم هست، لذا قومی نبوده مگر اینکه عبادت داشته. اما حالا چطور باید عبادت کرد؟ صبح بلند شد دو رکعت نماز خون، ظهر چهار رکعت نماز خون، مغرب سه رکعت نماز خون، اینا رو عقل نمیفهمه. نه که عقل خلافش رو میفهمه، عقل میگه من نمیدونم. یعنی عقل بدیع ما میگه نمیدونم، از عقلا هم بپرسید میگه نمیدونم. اینجا هیچ راهی نداریم جز این که از قول صادق مصدق که پیغمبر است، معصومین هستن، کمک بگیریم. یعنی اینها قطعا مباشرتا حقانیتشون ثابت میشه. این دسته از گزاره های عقل عملی، باید و نباید ها، از طریق حقانیت پیغمبر و معصومان ثابت میشه. پس حاصل عرض من این شد، کل بحث امروزه. من میخواستم از قضا امروز وارد بحث اثبات خدا بشم، دیگه نشد. اگر علمای الان منطق خونده بودید بحث ما امروز سریع تر میشد. احساس کردم انتخاب بعضی رو نخوندن، بزار ناشوشی بحث رو بستش بیرون. خلاصی بحث ما میشه گزاره های دینی توصیفی و اخباری، دیسکریپتی توصیفی اخباری من به وسیله روش های مخصوص خود، مانند استفاده از بدیهیات عقل نظری، روش تجربی، سیر و سلوک عرفانی، شواهد تاریخی، به وسیله روش های مخصوص خود مانند اینها مستقیمن اثبات پذیرن. یه بار دیگه میخونم، گوش بدید. بله، هرچند میتوان بعد از اثبات عقلی گزاره های اعتقادی اسلام سایر گزاره های
دینی را غیر مستقیم و به وسیله اثبات گزاره‌های اعتقادی ثابت کرد. دوباره میخونم. گزاره دینی توصیفی و اخباری به وسیله اینا چند دسته بودن؟ حالا هفت تا، شیش تا، چهار تا، هر چی. این گزاره توصیفی به وسیله روش‌های مخصوص خود مثل استفاده از بدیهیات عقل نظری در کجا؟
اعتقاد.
روش تجربی در؟
تجربی.
سیر و سلوک عرفانی؟
عرفانی.
شواهد تاریخی؟ اینا رو از این روش مستقیم میشه اثبات کرد؟ مستقیم اثبات پذیرم. هرچند میتوان بعد از اثبات عقلی گزاره‌های اعتقادی اسلام سایر گزاره دینی را غیر مستقیم و به وسیله اثبات گزاره اعتقادی ثابت کرد. یعنی میتونید فقط شما گزاره اعتقادی را ثابت کنید، بقیه بگید چون قول صادق مصدق است، قول معصومه، پس حقانیت داره.
یعنی همه تعبدی هست،
تعبدی که پشتوانش عقلیه. یه وقت تعبده پشتوانش عقلی نیست، تعبدی که پشتوانش عقلیه. و اما گزاره‌های دینی توصیه‌ای و انشائی به وسیله بدیهیات عقل عملی و ارجاع به اسمت پیامبران و ائمه ثابت می شود. یعنی چی؟ یعنی گزاره دینی انشائی یا مستقیم به وسیله عقل عملی اثبات می شود، این میشه مستقیم، یا غیر مستقیم ارجاعش میدیم به کلام معصوم، میگیم چون کلام معصوم از حقانیتی ثابت میشه. پس ما تا اینجا ببینید به اثبات خدا و نبوت و امامت و اخلاق اینا نبرداختیم، گفتیم اینا اثبات پذیرن. اینطور نیست که بگیم نه آقا اینا نمیشه اثبات کرد، هرچی گفتن گفت همینه دیگه، مخواهی بپذیر مخواهی نپذیر، نه اینا اثبات پذیرن. بخشی از گزاره‌های دینی مستقیم اثبات پذیرن با روش خودشون، بعضی ها اثبات پذیرن به صورت غیر مستقیم. این خلاصه در واقع بحثی که جلسه داشتیم. انشاءالله جلسه بعد به اثبات وجود خدا که گفتار چندم میشه؟ بله گفتار سوم میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله.